أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. در دلیل دوم، یعنی روایات، بحثی که باقی مونده بررسی شمول روایات از حیث جهات چهارگانه است. همطور که در مورد آیات این مسئله مورد بررسی قرار گرفت، اما از جهت اشخاص متقی، اونچه از روایات ملاحظه شد و روایات دیگری که حالا فرصت نقل اونها نبود، این است که روایات مربوط به تقیه نسبت به اشخاص متقی عمومیت داره. یعنی فرقی بین تقیه کننده و متقی نیست. تقیه کننده عرض به حضور شما میتواند یک شخص عادی و معمولی باشه، میتواند یک زعیم باشه، عرض به حضور شما میتونه سلطان باشه، میتونه رعیت باشه. عمومیت از این حیث در روایات قابل استفاده است. این که کسی بگه اینها از این جهت در مقام بیان نبودند هم مسموع نیست، چون واقعش وقتی بحث تقیه مطرحه، بالاخره اولی ترین جهتی که مورد نظره تقیه کننده است. چه بسا خیلی نتوانیم بین بیان حکم تقیه و تقیه کننده فرق بگذاریم، بگیم مثلا از جهت بیان حکم تقیه در مقام بیانه، اما از اون جهت در مقام بیان نیست. اجمالا اون چه از روایات به دست میاد شمول عمومی یا اطلاقی نسبت به این جهت هست. اما از جهت شمول نسبت به اقسام چهارگانه تقیه، یعنی تقیه خوفی و اکراهی، تقیه مداراتی و تقیه کتمانی، خب در این باره باز اگر در روایات دقت بشه، برخی از این روایات این عمومیت ازشون قابل استفاده است. مثلا این روایت التقیت فی کل شیء یزتر الیه ابن آدم یا التقیت فی کل ضرورت، این عرض به حضور شما حتما شامل تقیه خوفی و مداراتی میشه. خوفی و اکراهی، تقیه مداراتی هم عرض به حضور شما اگر ما مسئله مصلحت را و جلب منفعت و مودت را به عنوان یک ضرورت حساب بکنیم و عنوان ضرورت رو در این موارد منطبق بدانیم، این روایات میتونه شاملش بشه. درسته عنوان مصلحت در ادله با عنوان ضرورت و اضطرار متفاوته، اما اگر ما نسبت به این عنوان ضرورت و اضطرار اجمالاً با به اصطلاح تسامحی برخورد بکنیم، بعید نیست که شامل موارد جلب منفعت و مودت هم بشه. بالاخره اونجایی که بحث جلب منفعت یا مصلحت و مودت اونها مطرحه یا غیر مخالفین. این عرض به حضور شما لضرورتن میتونیم بگیم این فرض قابل تصویره، و الا اگر ضرورتی نباشه عرض به حضور شما شاید نتونیم به اصطلاح بگیم که حتی مصلحت هم هست. اللهم الا این یقال که نسبت بین مصلحت و ضرورت نسبت عام و خاص من وجه، یعنی کل ضرورتن فیه مصلحتون، ولی کل مصلحتن لیست به ضروریین یا به ضروریتن. نه دیگه عام و خاص، ببخشید، بله این میشه مطلق. مگر اینکه ما اینجور بگیم کل بعض الضرورات لم یکن فیه مصلحه و بعض المصالح لم یکن فیه ضروره، اگر اینا را عام و خاص من وجه بدانیم، سبق لسان شد، اگر اینا را عام و خاص من وجه بدانیم، خب قهرن در شمول روایات نسبت به تقیه مداراتی جای تأمل و اشکال در
مواردی که از باب جلب منفعت ضرورت به جلب منفعت باشه
خیلی نه ضرورت به اون کل
ضرورته، مواردی که مصلحت با ضرورت جلب منفعت و مصلحت بشه با ضرورت دیگه.
نه ممکنه، نه ببینید ممکنه کسی بگه آقا وقتی مصلحت هست اینجا مصلحت وجود داره اما ضروری نیست، ضرورت نیست.
ضرورت باشه
نه 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 ممکنه مصلحت نباشه، ضرورت نه هیچ مصلحت. اون ضرورت مثلا برای دفع برای حفظ نفس، نه اون مصلحتی که میگیم غیر از ضرورت. عرض کردم اینجا دو احتماله، یه احتمال اینه این دو تا عنوان رو ما عام و خاص مطلق بدونیم، بگیم هر جا ضرورت هست مصلحت هست، و ولی عکسش نیست که هر جا مصلحت ضرورت هم هست. این گفتم این یه احتمال که این عام و خاص مطلق باشه بین اینا. اگر ما بین این دو عنوان عموم و خصوص مطلق قائل باشیم، قهرن شامل تقیه مداراتی هم میشه. ضرورت میشه مطلق،
ضرورت هم باشه، یعنی ما از اون جلب منفعت از اون پیشگیری بگیریم
در منفعت نیاد
میگیم کل ضرورت فیه مصلحت. نه دیگه طبق این احتمال گوش نمیدی، حواست هنوز حواست تو پولشوییه. ببین کل ضرورت نه کل ضرورت فیه مصلحتون طبق احتمال اول، اما کل مصلحت لیس فیه ضروره یا لیس به ضروریه، ها این که بر اساس مصلحت خب
نه هر مصلحتی تغییر مداری هر مصلحتی
نیست، ولی ممکنه جلب منفعت ضروری نباشه.
این میشه
پس مصلحتی است که ضرورت نداره، داری در بدیهیات تشکیک میکنی. اون وقت من تو اون حرف سه روزی هم که گفتی شک میکنم. سب کن یه دقیقه، نه نه حرف مشخصه. احتمال دوم، آقا اجازه بدید، احتمال دوم این که بین اینا عموم خصوص من وجه باشه. عرض به حضور شما اگر ما بگیم بین اینا عموم خصوص من وجه، اون وقت دیگه نمیتونیم شمول روایات را نسبت به تقیه مداراتی اثبات بکنیم. این حالا یه بحث جدایی میطلبه که به طور کلی باید راجع به این دو عنوان هم از نظر موضوعی و مفهومی بحث بشه، هم در ادله مورد بررسی قرار بگیرن و ملاک و منات و معیار اینها معلوم میشه. راجع به تقیه کتمانی عرض به حضور شما، باز جای این بحث و اشکال وجود داره، چون در تقیه کتمانی فرض بر اینه که اظهار نمی شود معتقدات و کتمان میشه، اما این که این کتمان بر چه اساسی صورت میگیره، چه بسا کتمان بر اساس ضرورت باشه، یعنی در حالت عادی وجهی برای کتمان حقیقت و اعتقاد نیست. اگر ضرورت نباشه چه دلیلی داره کتمان بکنه؟ ممکنه این ضرورت به این نحو معنا و مفهوم پیدا کنه که ظرفیت ارائه حق و بیان معتقدات حق وجود نداره، ممکنه به حد ضرورت نرسه، از اون طرفش اظهارش ضروری نباشه، نه اینکه کتمانش ضرورت داشته باشه. گاهی از اوقات ممکنه اظهارش ضرورت نداشته باشه، اون وقت دیگه کتمان بر مبنای ضرورت نیست. عرض به حضور شما، یا حتی ممکنه کتمان بر اساس مصلحت باشه، کتمان اعتقاد بر اساس یه مصلحتی باشه، البته این مصلحت غیر از مثلا جلب منفعت و مودت و اینها که بره در دائره تقیه مداراتی قرار بگیره. حالا ای حال در مورد تقیه کتمانی باز این مسئله جای بحث داره. طبق یک احتمال میتونیم بگیم این شامل تقیه کتمانی هم هست، طبق یک احتمال میتونیم بگیم شامل تقیه کتمانی نمیشه. در مورد تقیه خوفی و مداراتی هم باز عمومیت و اطلاق اخبار حداقل نسبت به بعضی صورش جای بحث داره. فل جمله میتونیم بگیم ادله چه بسا قدر متیقن از ادله و اخبار تقیه خوفی و اکراهیه، اما در مورد برخی از اقسام تقیه خوفی و اکراهی باز جای اشکال هست. مثلا اونجایی که خوف ضرر بر دیگرانه نه بر خودش، چون قدر متیقن از این اخبار و ظاهر اطلاقی روایات اونجاییست که خوف ضرر نسبت به شخص متقی باشه. اما آیا اگر ضرری متوجه اقارب، بستگان، خیشان یا سایر اخوان او می شود، آیا اینجا هم صدق تقیه خوفی، یعنی حکم تقیه خوفی و جواز ثابته یا نه؟ این بحث داره. به عینه همین مسئله در مورد تقیه اکراهی است. در مورد تقیه اکراهی هم که ایاده بر ضرره، همین بحث جاری است. اصلا در اکراه صرف نظر از مسئله تقیه که اگر کسی رو اکراه بکنن بر یک کاری، حالا ترک واجب یا مثلا فعل حرام، اونجا هم این بحث هست که خب حالا آیا شخص میتواند به دلیل پیشگیری از توجه ضرر به سایر اخوان، به اقارب، به خیشان مرتکب اون عمل غیر مشروع و غیر مجاز بشه یا نه. این باز بحث مبسوطی رو در به اصطلاح مسئله اکراه باید دنبال کرد، اونجا بحث شده، مخصوصا در بحث بیع مکره در مکاسب، اونجا هم خود مرحوم شیخ به اصطلاح این بحث رو دنبال کردن، هم دیگران در کتاب بیع این بحث رو تعقیب کردن. اینم مهمه که بالاخره اینا جای بحث داره، ادله باید به دقت مورد بررسی قرار بگیره که مقتضای ادله چیه، در این موارد آیا میتوانیم خوف از چنین ضررهایی رو مبنای جواز ارتکاب فعل مکره بدانیم یا نه. حالا ای حال این به اصطلاح در این موارد بعید نیست یه مقداری جای اشکال و تأمل باشه. اونجا حتی این بحثم مطرحه که مثلا آیا انسان برای دفع ضرر از خودش میتونه اضرار به غیر برسانه یا نه. گاهی ممکنه اکراه بر این باشه که اگر مثلا تو نری خانه این رو آتش بزنی ما خونه تو رو آتش میزنیم. حالا اینجا مرتبه ضررها مهمه، عرض به حضور شما میزان و مقدار ضرری که متوجه خودش میشه و غیر مهمه، ولی این بحث هم اونجا مطرحه که آیا کسی میتواند مرتکب مکروه یا فعل فعلی که بر اون اکراه شده بشه و ضرری ایاد بر ضرر به اصطلاح ایاد بر ضرر به خود او باشد و اکراه نسبت به اضرار به غیر، آیا میتونه برای اضرار به غیر، برای پیشگیری از ضرر به خودش به دیگران اضرار برسونه یا نه. این هم یه بحثی است که باز اونجا مطرحه. اجمالا در مورد روایات و دلالت روایات بعیده بتوانیم بگیم روایات، عرض به حضور شما با توضیحاتی که دادیم، شامل اقسام چهارگانه ضرر، چهارگانه تقیه بشه.
این مورد میگن چون اصل لسان رفع لسان امتنانیه شامل ادرار بره نمیشه،
چون منافیه با امتنان در حق اونها هم هست. بله اونجا حالا بحث مفصله که چالا اونجا باید بررسی بشه. چی؟
اگر مردم کشش داشتن از این آب نور تولید میکردن.
خب
این داریم نباید این روایت داره را کتمانی چی میکنه؟ تقیه کتمانی؟
نه اون داریم باید ما روایت تقیه کتمانی رو تو همین ابوابی که دیروز خوندیم مثلا، آره حالا تو بعضی از اونو اگر بشه تو این چیز عبرد، مثلا تحریم و باب و وجوب تحریم کتمان اسم المهدی، توجه داری؟ آره. و حالا این خودش تو این روایات باز جالبه که خب این تو اون زمان مصداق تقیه کتمانی بود، ولی الان واقعا این مصداق تقیه کتمانی نیست. الان هم یه عده میگن این اسمو نباید برد یا توی چیز می... بله نه میگم حالا نه تو عوام اینجوریه، هنوز منبری ها و بعضی ها اینجوری چیز میکنن، ولی این الان اونجور نیست. بله ما میگم اونجا توی به اصطلاح ابوابی که دیروز من فهرستشو گفتم یه بخشی از روایات به این تقیه کتمانی مربوط میشه. بله فقط در بین روایات عرض به حضور شما یه روایتی است از امیرالمؤمنین علیه السلام که طبق اون روایات شاید حتی این مواردی که گفتیم یعنی موارد تقیه خوفی در جایی که خوف ضرر نسبت به غیر باشه، اینو بشه استفاده کرد. و اونم این روایته، التقیتو من افضل اعمال المؤمنین یسونو بها نفسه و اخوانه. تقیه از افضل اعمال مؤمنینه که به واسطه اون هم خودشون را و هم برادرانشون را حفظ میکنه. این شامل مواردی که در اون خوف ضرر نسبت به غیر هم هست میشه. خب اگر ما این روایت رو، این باب 28 از ابواب امر به معروف و نهی از منکر، یا به تعبیر دیگه ابواب الامر و نهی، عرض به حضور شما حدیث سوم و همچنین در باب 29 حدیث 11 این روایت آمده. و اگر بخوایم در سیره ائمه هم به اصطلاح این مسئله رو جستجو کنیم، میتونیم مؤید بر این هم پیدا کنیم. اکثر فتاوایی که اکثر اظهار نظرهای ائمه در باب احکام و فروع که تقیه میکردن و ما هم زیاد داریم در روایات، اتفاقا برای حفظ دیگران بوده نه برای خودشون. یعنی اگر فتوا میدادن اینجوری عمل بکنید و اینا میرفتن عمل میکردن، این برای این بوده که ضرری متوجه شیعیان نشه. اینم میتونه مؤید این باشه که در مواردی که ضرر متوجه غیر باشه، اینجا تقیه مشروعیت داره، لذا از این جهت مشکل نیست. اما باز در این حال عرض کردم بله اون که دیگه حالا اون راجع به خودش، بعد اینکه حالا اونجا هم بود برای دفع ضرر از دیگران، اون فقط برای شخص خودش نبود، اتفاقا حضور او در اونجا بیشتر برای جلوگیری از توجه ضرر به شیعیان بود. بله اونا میتونه از موارد تقیه مداراتی باشه. ببینید تو مخصوصا روایاتی که از امام صادق وارد شده، ما زیاد از این موارد داریم. من صلا خلفهم که من صلا خلف رسول الله، این چیه؟ این تقیه از موارد تقیه مداراتیه. اونم ببینید باز برای این بوده که به هر حال از هویت شیعه دفاع بکنه. ضرری، شاید ضرر مالی و جانی متوجه اونها نبود، اما به هر حال این که حقانیت و حقیقت شیعه که اینا به نماز جمعه معتقدن یا به مثلا جماعت معتقدن.
بله.
همینه، یه واقعیتیه. من اتفاقا یه روایتی رو عرض به حضور شما همین امروز به مناسبت سر درس خوندم، حالا بد نیست اینم که شما گفتید الان عرض بکنم اینجا. نه ما این بحثمون رو بدم که معاویه ابن وهب قال قلت لابی عبدالله علیه السلام کیفه ینبغی لنا ان نصنع فی ما بیننا و بین قومنا و بین خلطائنا من الناس ممن لیسوا علی امرنا. ما چه کار بکنیم؟ چجوری سزاواره که عرض به حضور شما حواست اینجاست آقا، یه چیزی یا داری دنبال چیز میگردیش فی ما بیننا، میگه ما چه کار بکنیم واقعا در اموری که به ما مربوط میشه، با اونایی که بالاخره با اینها خلیط ما هستن و کلن با کسانی که لیسو علی امرنا، یعنی به ولایت اعتقاد ندارن. فقال تندرون الی ائمتکم الذین تقتدون بهم فتصنعون ما یصنعون، که به ائمتون نگاه بکنید، هر کاری اونا میکنن شما هم بکنید. فوالله انهم لیعودون مرضاهم و یشهدون جنائزهم و یقیمون الشهاد لهم و علیهم و یعدون الامانه الیهم. خب این ببینید، این که ما به سیره ائمه نگاه بکنیم، آیا ائمه اینجوری عمل میکردن؟ آیا ائمه در میومدن اینجوری شروع میکردن به طعن و لعن و عرض به حضور شما؟ خب قطعا اگر این کارو میکردن به هر دلیل، یا بگیم خوفن ان الضرر یا مداراتن، که قطعا اینه، این کارو میکردن، خب ما هم باید این کارو بکنیم. الان شما میدونید متاسفانه هر حضور شما این محافل و مجالس در قم خیلی زیاد و علنی شده، مجالس چند صد نفره و چند هزار نفره، نه قم، اصلا داره در کل کشور، در کل کشور داره، در اجازه بدید، در کل کشور داره سرایت پیدا میکنه و این خطرناکه. یعنی الان بهترین بهانه برای سعودی ها، سلفی ها، تکفیری ها، داعشی ها اینه که فقط همین چیزها رو منتشر کنن، نشون بدن که اینا این چنینن. این کافیه برای اینکه شیعه منزوی تر بشه و دور بکنه توده های شیعه رو از به اصطلاح توده های اهل سنت رو از شیعه دور بکنه، از اهل بیت دور بکنه. این یه مسئله ای که متاسفانه به اون مساله کلی تر فکر نمیشه، توجه نمیشه و مخاطرات زیادی رو نه فقط متوجه کشور بلکه شیعیان در کل دنیا میکنه. خب ما اگر بیاییم با این وقت، اینا 95% اینا مردم به اصطلاح عادی اهل سنتن که خب بر اساس اینا کلی چیز پیدا میکنن. من چقدر موارد برای شما ذکر بکنم که برای همین اساس واقعا رفتن به داعش پیوستن و کمک کردن، اونایی که تو عمق بله نه اتفاقا اونجا خیلی کم. نه آقا اجازه بدید، همین بی اطلاع حرف میزنی، یه مورد همین دیگه، یه مورد رو شما میبینی اون وقت بری حکم مثل همون مواردی که الان گفتی. نه اینجور نیست، شما اونجا اصلا اطلاع نداری، من اونجا رو کامل مطلعم، با تمامشون هم ارتباط دارم. حالا اجازه بدید صبر کن آقا، صبر کن. آره عرض به حضور شما، اگه بقیه اظهار نظرات هم همجور بشه وابیناست. آقای محترم اجازه بدید یک مورد، اونم من ریشهشو میدونم، داستانشم میدونم چیه، یه مورد نمیشه سرایت داد تو کل اونجا مجموع افرادی که رفتن پیوستن به عدد انگشتان دست نمیرسه. خیلی مهمه، نه در حال نه خیر، نه حالا من دارم عرض میکنم، میخوام روش مهمه که لا اله الا الله. عرض به حضور شما، تب کن حالا من اینو بگم این بحث تموم بشه. عرض به حضور شما در مورد متقامه، یه چند دقیقه فرصت بدید من اینو خدمتتون عرض میکنم. از حیث متقامن آیا ببینیم این روایات شمول داره یا نه؟ منظور از متقامن یعنی این که متقامن کافر باشه یا مسلمان باشه. در بین مسلمین آیا مخالفین رو فقط در بر میگیره یا حتی در بین شیعه هم جریان پیدا میکنه؟ به نظر میرسه واقعش اینه که این شمول وجود داره. ما حالا اگر حتی روایات تقیه را اختصاص به خوف از ضررم بدیم یا تقیه مداراتی را در بر بگیره و حالا مثلا کتمانی و اینها رو شامل نشه، اون اقسامی از تقیه که مشمول اخبار و روایاته، این از این جهت عمومیت داره. تنها یک مانع وجود داره و اون این که اینو امام رحمت الله علیه هم فرمودن، بسیاری از روایات موردش مخالفینه، یعنی اصلا ناظر به مخالفینه، ولی ایشون می‌فرماید این که اخبار اکثرا ناظر به مخالفینه، این موجب اختصاص روایات به مخالفین نمیشه، چون از نظر اطلاقی، از نظر ظاهر الفاظ هیچ اشعاری به این مسئله نداره. حتی بعضی از اقسام تقیه و بعضی از اقسام تقیه در روایات اصلا اختصاص به مخالفین داره، یعنی این داره نمیشه به غیر مخالفین سرایت داد. اما اگر بخوام به نحو کلی به این روایات نگاه کنیم، بسیاری از اینها ازش تعمیم فی الجمله استفاده میشه. این در همین رساله تقیه ایشون تو رسائل، بله، تو این مجموعه های 50 جلدی که موسوعه امام خمینی چاپ شده، تو رسائل صفحه شو من ننوشتم، حالا توی اون چیز میگم بنویسن آدرس شو میارم. اما جهت چهارم تعمیم از جهت متقافی، که آیا روایات شمول نسبت به همه واجبات و محرمات داره یا نداره، عرض به حضور شما به نظر میرسه به غیر از چند موردی که در ادله استثناء شده، که یکی مسح علی الخفین، یکی متعت الحج، عرض به حضور شما یه مورد دیگه متعت الحج و مسح علی الخفین و از حضور شما یه مورد دیگه، من چند مورد رو استثناء کردن، چون 5 مورد استثناء شده غیر از اونها که دلیل خاص داره، که حالا ما این موارد استثناء رو بررسی خواهیم کرد. ظاهر اینه این ادله شامل همه انواع و اقسام مربوط به متقافی هم میشه، از اون جهت هم عمومیت داره. این اجمالا راجع به روایات. حالا اون موارد استثناء رو عرض به حضور شما انشاءالله ما بررسی میکنیم. اما در غیر اون، ما وقتی روایات رو نگاه میکنیم و برخی ادله دیگه، مثلا از جمله ادله تقیه، حالا نفی حرج هم هست که حالا تو آیه هم اشاره شده بود، به هر حال اینها هم بر ادله محرمات حاکمن، هم بر ادله واجبات، و به دلیل حکومت این ادله بر ادله واجبات و محرمات میتونیم بگیم فرقی از حیث واجبات و محرمات نیست. اینم جهت چهارم. لذا در مجموع دلیل دوم که روایات باشه، هم اصلش بیان شد که ازش مشروعیت تقیه فی الجمله استفاده میشه و شمول این دلیل رو نسبت به از حیث این جهات چهارگانه هم اجمالا ما بررسی کردیم، که دو سه دلیل دیگه هنوز مونده. ما دلیل عقل داریم، سیره عقلا داریم، اجماع هست، برخی دلیل فطرت رو گفتن. این چند تا دلیل هم انشاءالله جلسه بنده بررسی کنه تمام بشه. این را که گفتیم دیگه همه